صبحانه با خبر.
شاید بهار سبز ببارند، شاید گیاه سبز بکارند، دل زندگان سبز که بیزار از این خزان مرده زردند. به صبحانه با خبر روز جمعه خوش اومدید. اگر که بیدار شدید و سحرخیز هستید، ما رو هم کنار سفره‌های گرم صبحونتون، صبحونه‌های نوروزی و سفره‌های نوروزیتون پذیرا باشید. اینجا در کنار من دوستانی هستند که از نیمه های شب تا به این لحظه در آخرین روز شیفت کاری خودشون در صبحانه با خبر ما رو همراهی کردند تا بتونیم لحظاتی از لحظه های شما رو شاد کنیم و یک صبح پر انرژی رو براتون بسازیم که در ادامش وصل میشه به دید و بازدید های نوروزی و لذت بردن اگر در سفر هستید از طبیعت زیبای سرتاسر ایران پهناور. حتماً این روزها در جریان هستید که هوای ایران تا حدودی ناپایداره، به ویژه در قسمت‌های جنوبی. توصیه‌هایی رو مقام‌های مسئول داشتن، از جمله این که برای اینکه سفر کنید به این مناطق با شماره 134 میتونید تماس بگیرید و از آب و هوایی که دارین به اون شهری که میرین سفر میکنید مطلع بشید که در چه وضعیتی به سر میبره تا دچار مشکل و سانحه‌ای نشید. من مطلبی رو خوندم در خصوص جاده های پرخطر یا راه های پرخطر، از جمله این که خب پرخطرترین جاده ها اونطوری که اعلام شده بود، گفته شده بود که اصفهان، خراسان، فارس و مازندران جزء جاهایی هستن که باید راننده ها مواظب رانندگیشون باشن. از این توصیه ها که بگذریم، وقتی که موسیقی تمام میشه سکوت به میون میاد، برای اینکه این سکوت پر بشه، برای اینکه شما به هر حال مطلع بشید در ظرف 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی افتاده، باید به سراغ خبرها بریم. امروز مسئولیت خبرها رو در کنار من رضا ولیزاده به عهده داره که در اصل مسئول اتاق خبر صبحانه با خبره.
مرسی.
خب حالا من یه سوالی ازت بکنم، میکروفونم قطع شده، یک سوالی بکنم که چه خبرهای امروز روی میز شما، یعنی در سفره صبحانه با خبر شما؟
خب
مهمترین خبرها
همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم، ماجرای پیدا شدن قاتل خرسای سمیرون بود که دستگیر شده. غیر از اون، تجمعی که در تهران قرار بود در اعتراض به عملکرد پاکستان در ارتباط با مرزبانان ایرانی برگزار بشه که پلیس مانع از برگزاری اون شد، و همینطور سیل در هرمزگان که جان 3000 نفر رو گرفته و جان 3 نفر رو گرفته و بیش از 3000 و حدود 500 نفر رو آواره کرده.
خوشبختانه من یه چیزی رو فقط بگم و بریم سراغ خبرها، این که شاید رادیو فردا یکی از معدود رسانه‌هاییه که توش بچه‌هایی که کار میکنن و مسئولیت خبر رو به عهده دارن همیشه خبرهای محیط زیستی رو مد نظر قرار میدن، و این خبری هم که گفتی
که اصلا دیگه نگهبان محیط زیست در رادیو فردا،
دقیقاً، و اینم که یکی از خبرهایی که قطعاً قابل توجه برای دوستداران حیوانات.
حتماً. خبرها رو با تجمعی در مورد مرزبانان ایرانی آغاز میکنیم. در حالی که در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قرار بود روز پنجشنبه در اعتراض به آزاد نشدن مرزبانان ایرانی روبوده شده توسط گروه جیش العدل تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران برگزار شود، پلیس مانع از برگزاری این تجمع شده و حاضران را متفرق کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حدود 130 تن حوالی ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه در معابر اطراف سفارت پاکستان حضور پیدا کرده بودند که با حضور و تذکر پلیس محل را ترک کردند. خبرگزاری مهر میگوید به دلیل اینکه برای برگزاری این تجمع مجوز درخواست نشده بود، پلیس مانع از برگزاری آن شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، عده‌ای از افراد حاضر نیز در جریان این تجمع به صورت موقت بازداشت شدند. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا گزارش داده همزمان شماری از مردم مشهد در اعتراض به عملکرد پاکستان در قبال جیش العدل بدون ممانعت پلیس در مقابل کنسولگری این کشور تجمع کردند. گروه جیش العدل ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی را ربود و هفته گذشته اعلام کرد که یکی از آنها را به قتل رسانده است. بارندگی‌های روز چهارشنبه در استان هرمزگان به وقوع سیلابی منجر شد که جان 3 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ارسلان بهاری مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان روز پنجشنبه اعلام کرد 2 تن در بخش مرکزی بندرعباس هنگام وقوع سیلاب با خودرو وارد آب شده بودند که سیلاب خودرو و سرنشینانش را با خود برد و موجب مرگ آنان شد. یکی دیگر از قربانیان بر اثر ریزش بخشی از یک دیوار در شهر بندرعباس جان خود را از دست داد. همچنین 3200 تن از حادثه دیدگان سیل در استان هرمزگان در 5 سالن ورزشی بندرعباس و قشم اسکان یافتند. راه ارتباطی 160 روستا با مرکز شهر جاسک نیز قطع شده است. سیل و آب گرفتگی در استان هرمزگان به 3 شهر بندرعباس، پارسیان و قشم آسیب زده است. تأسیسات شهری بندرعباس و منازل مسکونی مردم بیشترین خسارت ها را دیدند. حسن روحانی پس از بازگشت از افغانستان در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری پاکستان در دیداری در افغانستان تاکید کرده است که کشورش تمام تلاش خود را برای رهایی مرزبانان ایرانی انجام خواهد داد. و در خبری دیگر، یک شکارچی که سال 1390 پس از شکار یک ماده خرس در منطقه سمیروم اصفهان شکم 2 توله وی را نیز پاره کرده بود، روز سه‌شنبه در پارک ملی دنا در استان کهگیلویه و بوی رحمت دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا جمشید ابتیپور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بوی رحمت گفت این شکارچی متخلف برای شکار به پارک ملی دنا آمده بود که پس از تعقیب و گریز محیطبانان این پارک او را قبل از اقدام به شکار دستگیر کردند. شکارچی خرسای سمیروم یک اسلحه جنگی و 30 گلوله به همراه داشته و به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بوی رحمت یک شکارچی متخلف نیز او را همراهی میکرده که متواری شد. از تابستان سال 1390 تصاویری از طریق تلفن‌های همراه و اینترنت منتشر شدند که نشان میدادند 2 شکارچی یک خرس قهوه‌ای ماده را در مقابل توله‌هایش کشتند و پس از آن شکم توله خرس‌ها را هم پاره کردند. محمد،
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود و تازه ترین خبرها البته رضا با ما خواهد بود در 30 دقیقه آینده، یعنی پیش رو باز در کنار ما خواهی بود و خبرها رو با تو پی خواهیم گرفت. اما اگر اجازه بدیم ما ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با شنوندگان رادیو فردا. اما در این صبحانه با خبر برای شما چه مطالبی رو در نظر گرفتیم و با هم خواهیم دید و اگر که بیننده صبحانه با خبر هستید و خواهیم شنید. از آمار و ارقام اقتصادی میگیم که وزیر اقتصاد در خصوص کارنامه اقتصادی ایران در سال 1392 سال کهنه گفته در اولین جلسه هیئت دولت، البته در حاشیه‌اش. اما باز همین 30 دقیقه ابتدای برنامه اقتصادی خواهد بود. نگاهی داریم به چالش‌های پیش روی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1393 خورشیدی. مطالب اقتصادی رو با می‌گذاریم و از ورزش هم با شما خواهیم گفت. میدونم که خیلی از ورزش دوستان هم دوست دارند که خبرهای ورزشی رو هرچند کوتاه در صبحانه با خبر ما داشته باشیم و بشنوند. و یک وعده هم بدم در نیمه دوم، اگر علاقمند هستید به موسیقی کلاسیک، اگر نام خلیج فارس براتون یک نام پرتنین و پرآواز است و دوست دارید که در موردش بیشتر بدونید، پشت صحنه کنسرت در اصل شهرداد روحانی و ضبط قطعه خلیج فارس رو که در پراگ شهرداد روحانی ضبط کرده رو میتونید در نیمه دوم این صبحانه با خبر ببینید و بشنوید. هنوز هنوز چرخهای اقتصاد ایران در سال جدید به گردش در نیامده، اما فعالان و صاحب نظران اقتصادی آمار و ارقام رو دارن دنبال میکنن. همچنان علی طیبنا وزیر امور اقتصادی اقتصاد و دارایی در حاشیه اولین جلسه هیئت دولت در سال 93 پاسخگوی پرسش خبرنگاران بوده و اعداد و ارقامی از کارنامه اقتصادی ایران در سال 1392 خورشیدی ارائه داده. آرش حسنیا نگاهی داشته به صحبت‌های وزیر اقتصاد.
هنوز کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 92 تمام و کمال منتشر نشده تا بتوان درباره اعداد و ارقام به دست آمده در این سال برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران قضاوت کرد. اما بر اساس سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری دولت 11 در پیام نوروزیش و به استناد عدد و رقم هایی که آقای روحانی در این پیام از برخی شاخص های کلان اقتصاد ایران ارائه کرد، می توان نشانه های از اوضاع اقتصاد در سال 93 را ردگیری کرد.
دولت توانست سرعت تورم را مهار کند. از مهر ماه تا پایان بهمن در هر ماهی که ما ملاحظه می کنیم رشد تورم از متوسط 1% کمتر بوده و در بهمن امسال رشد تورم از 0.5% هم کمتر بوده، یعنی 0.4%. اگر بخواهیم با بهمن سال گذشته مقایسه کنیم، تورم بهمن پارسال نسبت به امسال 13 برابر بوده و امسال به 1/13 کاهش پیدا کرد. ما همچنان در سال آینده اقدامات مجدانه‌ای برای کاهش رشد تورم برخواهیم داشت. همچنین سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود.
اما اینها که رئیس دولت 11 گفته، آنطور که علی طیبنیا وزیر اقتصاد کابینه‌اش میگوید، به سادگی به دست نیامده است. علی طیبنیا در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید توضیح داده که در ابتدای در دست گرفتن سکان دولت، آنها بر اساس داده‌های نیمه نخست سال حتی فکر نمی‌کردند که منابع درآمدی دولت پاسخگوی هزینه‌های جاری باشد. اما آنطور که آقای طیبنیا گفته، در پایان سال 92 درآمدهای دولت به حدود 150 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که توانسته نیاز 130 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های جاری را پوشش دهد. آقای طیبنیا تاکید کرده که دولت در سال 92 در نهایت توانسته سال را بدون کسری بودجه به پایان برساند که این خبر خوبی برای صاحب نظران اقتصادی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، یکی از عوامل افزایش تورم در ایران را کسری بودجه دولت عنوان کرده و بر این باور است که بدون کسری بودجه دولت میتواند در امر کنترل نرخ تورم موفق عمل کند.
دسترسی به نرخ تورم 25% که هدف آقای طیبنیا و دولت روحانی است برای پایان سال 1393 غیر ممکن نخواهد بود. منتها متغیرهای دیگری هست که میتواند مقابله با تورم رو دشوار بکنه، از جمله و مهمتر از همه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه هاست و همینطور مسئله دیگم این هست که ما از بودجه 1393 به خصوص کسری بودجه 1393 یک مقداری ترس داریم.
به گفته آقای طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 11 تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به 92% بالغ شده که عملکرد مناسبی در تحقق درآمدهای مالیاتی به شمار می آید. یکی دیگر از نگرانی‌های دولت مردان دولت 11 در زمان در دست گرفتن کنترل دولت تعطیلی پروژه‌های عمرانی و رکود در این بخش بود. حال آنطور که آقای طیبنیا گفته، دولت توانسته بیش از 71% از هزینه‌های مصوب عمرانی را در قانون بودجه سال گذشته به این پروژه‌ها تخصیص دهد. رقم تخصیص 71% بودجه‌های عمرانی در 5 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بر اساس گفته‌های آقای طیبنیا، بیش از 22 هزار میلیارد تومان بودجه به پروژه‌های عمرانی در سال 92 اختصاص یافت. وزیر اقتصاد ایران همچنین درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که بسیاری در انتظار چگونگی اجرای آن در سال جدید هستند گفته:
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارند و نیازی به دریافت نقدی ندارند ثبت نام بکنند، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
در قانون بودجه سال آینده برای کسانی که نیازی به یارانه ها ندارند اما برای گرفتن آن ثبت نام کرده و این یارانه ها را دریافت کرده اند جریمه در نظر گرفته شده است. به گفته علی طیب نیا، مسئولیت شناسایی یارانه به گیران و ثبت نام مشمولان گرفتن یارانه به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپرده شده است. سکاندار اقتصاد ایران در پاسخ به نگرانی‌های موجود درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جدید تأکید کرده است که شیب این افزایش ملایم خواهد بود تا رشد قیمت سوخت و حامل‌های انرژی بر به گفته او دستاوردهای مثبت دولت در کنترل نرخ تورم تأثیر منفی نداشته باشد.
گزارش آرش حسنی ها رو با هم شنیدیم. اجازه بدید من خیلی سریع شماره های تماس با برنامه صبحانه با خبر رو برای شما بگم. 2042-0221-12-21-12 که شماره پیامگیر ماست، 2079-26-011-57-30 یکی از شماره هایی که میتونید برای ما اسمس ارسال کنید و 2042-07-33-595-555 هم یکی دیگه از شماره هایی که میتونید از طریق اون اسمس های خودتون رو روان کنید به سوی برنامه خودتون صبحانه با خبر.
با تبریک سال نو میخواستم بگم که کاهش تورم با برداشتن یارانه ها امکان پذیر نیست و گرون کردن نان و سوخت و اینها به جز این که نشون بده کلیت جمهوری اسلامی با مردم دشمنه چیزی دیگه ای رو نمیرسونه.
ای گروه جیش العدل شدی جیش الظلم، شما از رژیمی که با گروگانگیری و باجخواهی سر کار اومده گروگانگیری میکنین، باج میخواه، اینا به شما باج میدن. اگه خود خامنه ای گروگان بگیری اینا به شما باج نمیدن. بخیر جوانه بدبخت برشی کشتیم، این بعد چشمه چی بود؟ دنیایی به شما نفتی میکنه و دنیایی از شما متنفر شد، دنیا نه فقط خانواده اون بدبخت.
سال نو بر تمام ایرانیان عزیز در داخل و خارج از کشور مبارک باشه. عزیزان امیدوارم امسال سالی باشه که بیکاری، فقر، فساد از این مملکت بتونه برای مقداری هم که شده کمتر بشه تا مردم امیدشون، اون امید ناامیدشون دوباره روشن بشه. امیدواریم.
نوروزتون شاد و پیروز. از سال گذشته تا امسال صداتون رو نداشتیم. 1393 ترابایت براتون انرژی میفرستم و برای همه شما سالی پربار رو آرزو دارم.
سال نو را به همه شما و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده آنها تبریک عرض میکنم. آرزو میکنم شیران در بند آزاد و دیوان سیاه دل در بند گردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروز ما که اختصاص داره به فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و چالش هایی که دولت حسن روحانی در همین ارتباط باهاش روبرو هست. همراه میشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، آقای روحانی و مسئولان ارشد دولت ایشون فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو میخوان از فروردین ماه آغاز کنن و در اردیبهشت ما هم گفتن که همه مراحلش عملیاتی میشه. فاز دوم هدفمندی یارانه ها چرا اینقدر تو محافل اقتصادی حساسیت روشه و خیلی ها میگن که این مرحله در اصل انجامش خیلی حساسه؟
اگر به میراثی که دولت دهم برای حسن روحانی به ارث گذاشته نگاهی بیندازیم میبینیم که دو پرونده در این میراث از همه حساس‌تر هستند. یکی تحریم‌های خارجی و دوم همین قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها. پرونده اول در مورد تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا امروز با مهارت از طرف دولت روحانی مدیریت شده. حالا باید دید آیا در مورد فاز دوم قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هم همون مهارت این بار در عرصه داخلی به کار خواهد افتاد یا نه. فکری که از اول زیربنای تهیه این قانون بود بر یک منطق اقتصادی بی برو برگرد تکیه داشت. از سالها و سالها پیش اقتصاددانهای ایرانی میگفتند که فروش کالاهای یارانه‌ای مثلا بنزین با قیمتی خیلی پایین‌تر از هزینه تولید اونها و قیمت جهانی نمیتونه ادامه پیدا بکنه، باید قیمت اونها واقعی بشه. از آذر ماه 1389 دولت احمدی نژاد قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها رو به اجرا گذاشت، ولی به صورت مصیبت بار، چون که همون ناهنجاری های قبل از اجرای قانون از جمله قیمت های غیر واقعی با همون بار کمرشکن به جای خودش باقی موند و تازه پرداخت یارانه های نقدی و همگانی هم به بار قبلی اضافه شده. حالا دولت روحانی میخواد فاز دوم همون قانون رو اجرا کنه که کاری هست بسیار بسیار حساس.
اجرای فاز دوم رو میشه به این معنا گرفت و اینطوری تعبیر کرد که قیمت کالاهای یارانه‌ای یا سوبسیدی بالا میره، قیمت حاملای انرژی مثل بنزین، نفت، اینها افزایش پیدا میکنه و از طرفی میتونیم اینطوری بگیم که یعنی مشکلات عدیده‌ای رو اضافه میکنه به فاز اول.
با توجه به مشکلاتی که پیش اومده، هستند اقتصاددانهایی که پیشنهاد میکنند دولت باید فعلا اجرای این قانون رو معلق بکنه، ولی چنین کاری به معنای اون هست که مشکلات امروز رو با هزینه های چند ده بار سنگینتر با آینده موکول بکنیم. مثلا بهای بنزین با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم سنگین این دو سه سال حتی یارانه‌ای تر از قبل شده. به همین علت هست که مصرفش مدام بیشتر میشه، قاچاق اون به کشورهای همسایه بالاتر میره و باید تن به واردات انبوه این کالا داد برای جواب دادن به نیازها. بنابراین چاره ای نیست جز بالا بردن باز هم دوباره قیمت بنزین، که البته شوک سنگینی است برای اقتصاد، به خصوص از این نظر که فازهای بعدی هم در پیش است همراه با افزایش‌های دوباره، ولی چاره‌ای نیست.
و اینکه در این میون تکلیف یارانه‌های نقدی چی میشه؟
حذف یارانه‌های نقدی به دلایل سیاسی و اجتماعی غیر ممکنه، بنابراین تنها چاره ممکن پیدا کردن راهی هست که یارانه نقدی فقط به خانوارهای مستحق پرداخت بشه، که این هم کار ساده‌ای نیست. خلاصه این که فاز دوم یارانه ها یکی از تنگترین و پرخطرترین گذرگاه هایی هست که دولت حسن روحانی باید از اون رد بشه.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که امروز صبح هم ما رو همراهی میکرد. آقای خاوند سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات چاپ منطقه تا ببینیم که اونها چه مطالبی رو در این روزهایی که مطبوعات ایرانی عمدتاً تعطیل هستن و منتشر نمیشن تحت پوشش خودشون قرار دادن و بهش پرداختن. همراه میشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و از تازه ترین تحولات خواهیم شنید در دقایق پیش رو. ایلیا بهت سلام میکنم و فکر میکنم که بیش از هر چیز به این بپردازیم، به سفر باراک اوباما به ریاض بپردازیم.
ما هم سلام به تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز. بله، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز به ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد رفت و با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر یکی از تیترهای اصلی روزنامه الشرق الاوسط، روزنامه فرامنطقه‌ای هست و در اون اشاره شده که سه محور، محورهای اصلی گفتگوی آقای اوباما با مقام‌های سعودی هستند. یکی مسئله ایران و توافق هسته‌ای با ایران هست، دوم مسئله سوریه هست و سوم مسئله مبارزه با تندروی‌ها و گروه‌های تروریستی. سه محوری که اختلاف‌های اصلی بین واشنگتن و ریاض رو در ماه‌های گذشته تشکیل دادن.
اما در کنار سفری که باراک اوباما به عربستان سعودی داره، صحبت از تغییراتی در هرم قدرت سیاسی در عربستان سعودی هم هست.
این تغییرات، این شکل از تغییرات باید بگم برای اولین بار در عربستان سعودی روی میده. روزنامه الریاض عربستان سعودی تیتر اولش مختص این تغییرات هست: شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز شده جانشین ولی عهد عربستان سعودی. برای اولین بار هست در این کشور که برای ولیعهد هم جانشینی انتخاب میشه و بر پایه فرمانی که ملک عبدالله پادشاه سعودی صادر کرده، شاهزاده مقرن در صورت خلع در مقام ولایت عهدی جانشین ولیعهد خواهد شد. با توجه به اینکه تنها دو سوم از هیئت بیعت رأی دادن به آقای شاهزاده مقرن به عنوان جانشین ولیعهد، نشون از اختلاف میان مقام های سعودی یا خاندان حاکم در عربستان سعودی داره و رقابت های درون جناحی در این خاندان.
اما اگر که مایلی به لبنان هم یک سری بزنیم، صحبتی بوده از یک طرح امنیتی که قراره در لبنان به اجرا گذاشته بشه.
روزنامه النهار چاپ بیروت به این طرح اختصاص داده تیتر اولش رو. این اولین آزمایش برای حکومت جدید، برای دولت جدید در لبنان هست. دولت آقای تمام سلام بعد از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان تونست به توافقی دست یابه بر سر یک طرح امنیتی که بیشتر در مناطق ترابلس، منطقه محل درگیری نیروهای هواداران و مخالفان حکومت اسد، و همچنین در منطقه ارسال، منطقه‌ای که در اون از اون گفته میشه خودروهای بمب‌گذاری شده وارد لبنان میشه، همه وزرا توافق کردن، موافقت کردن با این طرح و نشون از توافق تمام گروه‌های سیاسی حاضر در صحنه لبنان داره با این طرح.
و سرانجام هم ایلی، اگر امکان داره خیلی خلاصه برای ما از اختلافاتی بگو که در این روزها بین سوریه و ترکیه پررنگ شده و اینکه مطبوعات چگونه بهش نگاه کردن به این اختلافات.
روزنامه های چاپ دمشق که عمدتاً روزنامه های دولتی یا نزدیک به دولت هستند، در تیترهای اول خودشون به این اختلاف اشاره کردن. از جمله روزنامه تشرین که روزنامه وابسته به حزب بعث است، این در تیترها و همچنین در موضوعاتی که در این روزنامه چاپ شده، دولت ترکیه متهم شده به اینکه به مخالفان سوری کمک میکنه در جنگ لازقیه و حمله میکنه به پایگاه های نیروهای دولتی در این استان شمالی.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که ما رو امروز صبح جمعه همراهی میکرد. سپاسگزارم ایلیا.
ممنون از شما.
وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ حبیب روشنزاده و تازه های ورزشی رو از حبیب روشنزاده بشنویم.
در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، فولاد خوزستان همچنان مدعی شماره 1 برای کسب قهرمانی باقی ماند و پرسپولیس و نفت تهران مدعیان شماره 2 و 3. فولاد خوزستان در اهواز 2-1 تیم تراکتورسازی تبریز را که هفتم است شکست داد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، پرسپولیس در رشت در برابر تیم سختکوش دامش گیلان 1-0 پیروز شد. علی نظر محمدی سرمربی تیم دماش با وجود باخت تیمش معتقد بود:
این فوتبالی که من امروز از بچه های تیم دماش دیدم متفاوت تر از 3 فصل گذشته. بچه ها بازی کردن تو 90 دقیقه بازی کاملا توپ و میدان در اختیار ما بود.
موضوعی که علی دایی سرمربی پرسپولیس هم در این گزارش تقریبا به آن اذعان داشت:
نیمه دوم داماش خیلی فشار آورد رو دروازه ما و تو یکی دو صحنه خوش شانس بودیم که گل نخوردیم. به نظر من ما 3 تا فینال داشتیم، یکشو بردیم، حالا 2 تای دیگه مونده که انشالله سعی میکنیم اون 2 تا رو هم ببریم.
که منظور دو بازی بعدی پرسپولیس است مقابل راه آهن در تهران و استقلال خوزستان در اهواز. پرسپولیس با این پیروزی همچون نفت تهران 51 امتیازی شده. دو تیم یعنی پرسپولیس و نفت تهران با 3 امتیاز کمتر نسبت به پیشاهنگ مسابقات فولاد خوزستان دوم و سومند. نفت تهران دیروز در برابر استقلال در ورزشگاه آزادی در دقیقه 90 1-0 پیروز شد. یحیی گل محمدی سرمربی نفت تهران که در پایان مسابقه از بازیکنانش راضی به نظر می رسید گفت:
بچه ها خسته نباشید، به همه شما میگم تلاش زیاد.